قدم زنان روانم، همیشه در مسیر تو، بدون تو کجا رود کسی که شد اسیر تو.
هر آنچه در اتاق هست و نیست گوش می شود، به گوش جان که می رسد صدای چون حریر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. میگن صدای ساز و آواز بلند بود، هر کسی از کنار خونش رد میشد میفهمید که تو این خونه خبراییه، میفهمیدن که بساط عیش و نوش پهنه و همه مشغول گناه هستن، غافلند. خدمتکاری داشت حیات و جارو میکرد و این خاک روبه ها رو داشت منتقل میکرد به بیرون. همین که رفت دم در خونه و دم در حیات، یک مرد آسمانی رو دید. دید که یک شخصیتیه که مثل ما زمینی ها نیست. یه صحبتی کرد، یه سوالی مطرح کرد. گفتش که بگو به من صاحب این خونه بنده است یا آزاده؟ خدمتکار پاسخ داد که این چه حرفیه؟ معلومه که آزاده. این شاید مثل من ده ها بنده داره، ده ها غلام داره، ده ها کنیز داره، آزاده است. خیلی هم آزاده. اون مرد آسمانی پاسخ داد معلومه که آزاده، چون اگر بنده بود از خدای خودش میترسید و پروا میکرد. این جمله رو اون مرد آسمانی گفت و حرکت کرد رفت. اون خدمتکار کمی به فکر فرو رفت، یک لحظه مکث کرد. وقتی رسید پیش اربابش، ارباب ازش سوال کرد چرا دیر اومدی؟ جریان رو براش توضیح داد. گفت آره، یه مردی بوده این سوال ازم پرسیده، منم گفتم شما آزادید آقا، شما بنده نیستید، شما هزاران نوکر دارید، مگه میشه شما بنده باشید؟ وقتی این جمله رو شنید، انگار تیری به قلبش وارد شده، هراسان از جا برخاست، به خودش مهلت نداد کفشاشو بپوشه، دوان دوان پای برهنه به دنبال گوینده این صحبت توی کوچه ها راه افتاد تا رسید به شخصیتی. دید که حضرت موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلامه. سرشو خم کرد، دست آقامون امام کاظم علیه السلام رو بوسید. گفت ببخشید آقا، من بنده ام، آزاد نیستم، من بنده خدام، من نوکر شمام. توبه کرد، به خودش اومد، غافل بود. این شخصیتی که تا اون روز بهش میگفتن بشر ابن حارث، از اون روز به بعد معروف شد به بشر حافی، یعنی کسی که پابرهنه بود. توبه کرد و تا لحظات آخر عمرش دیگه بساط عیش و نوش پهن نکرد. مردم، اولین جمعه ماه مبارک رمضان رسیده، وقتشه که به خودمون بیایم و ما هم بگیم که اشتباه کردیم، عمری راه و غلط رفتیم، باید از همون ابتدا سر می زدیم به خونه امام زمانمون. امروز شاید روزیه که بتونیم آشتی کنیم با امام زمانمون و از این خواب غفلت بیدار بشیم، بشیم مانند همون بشر حافی که پیوست به امام زمان خودش. ما هم برگردیم و یاور یوسف زهرا باشی. چه قشنگ فرمود: شعبان رسید، آمد و رفت و نیامدی. شعبان رسید، آمد و رفت و نیامدی، پس کی تمام می شود این انتظار ما؟ شعبان نیامدی، رمضان کن عنایتی، بگذار پا به چشم من ای روزدار ما.
الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. به برنامه و ویژه برنامه ضیافت آسمانی خوش آمدید. دفتر رمضان رو روز اول باز کردیم و امروز به صفحه سوم رسیدیم. انشاءالله که بتونیم یاور امام زمانمون باشیم و روزی که خیلی از نگاه ها متوجه امام زمانه. اگرچه باید هر روز بیاد امام زمان باشیم، اما روز جمعه که میشه خیلی نگاه ها ویژه و خاص به سمت سوی امام زمان میره. انشاءالله که بتونیم یاور مهدی باشیم. اینجا قم و شبکه جهانی حضرت ولیعصر. انشاءالله من و همکارانم هر زمان که رفتیم جمع کران و یا حرم مطهر حضرت معصومه بیاد شما خواهیم بود و شما هم قول بدید که سر سفره افطار بیاد ما باشید. خب با بخش ثابت احکام در خدمت شما هستیم با حضور کارشناس محترم احکام حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ابراهیمی عزیز. سلام علیکم حاج آقا، قبول باشه انشاءالله.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، السلام علیک یا صاحب الزمان. من هم عرض ارادت و سلام دارم خدمت شما مجری تمامند و بینندگان عزیزتون. انشاءالله که خدای متعال این تئاتر رو از ما قبول بفرمایید. من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون، متشکر. با توجه که خب بالاخره این برنامه وقتش یکم ضیق و محدوده، ما شروع میکنیم به سوالات بینندگان عزیز. سوال اول این که اگر کسی تو ماه رمضان تو شب اول نیت کرده که هر شبش رو برای روز بعد نیت روزه کنه، حالا یه روز میرسه سحر بیدار نمیشه، خواب میمونه و حالا تا ظهر یا بعد از نماز ظهر، این نیت روزه چطور میشه اینجا؟
بله اگه یادمون باشه من جلسه اول عرض کردم شب اول ماه مبارک انسان اگه نیت کنه که کل ماه رو روزه باشه، ولو این دیگه شبهای بعد این تو ذهنش هم نباشه، ولی به اصطلاح خودم ته ذهنش باشه، همین کفایت میکنه. یعنی اگه یه روزم سحر پا نشد بعد از اذان صبح پا شد، چون شب اول ماه مبارک نیت کرد و کل ماه رو روزه بگیره و لزومی نداشته که هر شب این نیت رو تجدید بکنه و به اصطلاح دو مرتبه اینو تکرارش بکنه، این روزش رو میگیره، هیچ اشکالی هم نداره.
بله.
ولی اگر کسی فرض بفرمایید که اصلا خبر نداشت که فردا اول ماه مبارک رمضانه و بدون نیت وارد روز شد، بهش خبر دادن که آقا امروز اول ماه مبارک رمضانه و چیزی هم از مبتلات به اصطلاح اونایی که روزه رو باطل میکنه انجام نداده، بدون نیت وارد ماه مبارک رمضان بشه، اینجا برخیا و خبرم نداشته، یعنی عمدن نبوده خبر نداشته، اینجا اغلب مراجع فرمودن خوب اشکال نداره، نیت میکنه قبل از ظهر هم هستش، روزش رو میگیره، هیچ اشکالی هم نداره. برخی هم مثل مقام معظم رهبری فرمودن اگر بدون نیت یا فراموشی،
بله،
میدونست ماه رمضانه ها ولی کلن از ذهنش رفت و یادش رفت که فردا ماه مبارک رمضانه، اگر بدون نیت وارد ماه مبارک بشه طبق نظر مقام معظم رهبری و برخی از مراجع دیگه به احتیاط واجب اون روز باید امساکشو داشته باشه و انشالله بعدن یک روز هم قضا بکنه. اما اغلب مراجع فرمودند که خیر، اگر قبل از ظهر متوجه شد نیت میکنه و روزش هم صحیحه.
این واسه یه قبل از ظهر. اگر بعد از اذان ظهر بیدار بشه چطور؟
اگر با نیت خوابیده بوده که هیچ اشکال نداره.
بله.
اما اگر بدون نیت خوابیده باشه، اونجا خب وقتی یکی مثل مقام معظم رهبری قبل از ظهر هم احتیاط دارن، قطعا دیگه بعد از ظهر متوجه بشه همون احتیاط میاد و باید بعدن یک روز قضا بکنه.
پس اون روزو باید در واقع روزه بگیره اما روزش قبول نیست، بعدن قضاشو بتونه.
انشالله.
خیلی ممنون، متشکر. آیه فروسن از قزوین سوال پرسیدن. سلام، ببخشید یک مقدار از بیت المال و هدر دادن بیت المال آیا گناه داره یا نه؟
بله، حالا یه مقدار که ببینید بحث بیت المال واقعا بیت المال و به تعبیر برخی از روایت اموال المسلمینه، این حرام بودنش دیگه کم و زیاد هم نداره. من یاد اون روایتی افتادم که مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصال آوردن، اون روایت معروفی که همه ما ایرانی ها تقریبا بلدیم، که حضرت توی توصیه به اموال خودشون فرمودن که ادق و اقلامکم، این قلمی که شما باش آقای کارگزار نامه می نویسید این رو سرشو دقیق کنید، یعنی تیز بکنید. علاز ظاهر به این معنی دیگه، وقتی که تو جوهر میزنید جوهر کم به خودش بگیره.
و زمان قدیم که اینجوری بوده.
بله، و قاربو بین سطورکم، یعنی خب کاغذم کم بوده، بین دوتا خط این بفرمایید که فاصله رو کمتر بکنید که کمتر کاغذ مصرف بشه. یعنی حالا تو این زمان اگه ما بخوایم مثال بزنیم، مثال زیاده که عرض به خدمت شما، باید نهایت دقت رو در بیت المال مسلمان انسان داشته باشه، لذا کم و زیاد نداره، اگر یک ذره باشه یا دو ذره باشه یا صد ذره باشه، در هر حال اگر عمدن انسان بیت المال رو تلف بکنه حرامه، این از جهت حکم تکلیفی به اصطلاح که کار حرامی اگر عمدن انجام داده باشه. کمکاری های کرده، بفرمایید ساعت کاری زده ولی رفته بیرون مشغول یه کار دیگه شده، به کار مردم رسیدگی نکرده، بیت المال رو انسان تضییع بکنه زمانم داره. حالا این زمان چطوری برطرف میشه؟ فرمودن که اگر به اداره خاصیه، مثلا به بیمه تامین اجتماعی ضرر زده، توی اداره خاصی کار میکرده، به اون اداره از اموال اون اداره تزریق کرده، خب شماره حسابی باید بگیره و به همونجا واریز بکنه، دینش برطرف میشه.
بله.
ولی اگر بوده، مواردی بوده مراجعه کردن، میگن ما تزریق بیت المال کردیم، از اداره خاصی هم بوده و هرچی هم پیگیری میکنیم شماره حسابی ندارن که بتونیم این دین خودمون رو برطرف بکنیم. در اینجا بینندگان عزیز میتونن از بانک ملی حالا شهرشون یه شماره هستش به نام خزانه عمومی دولت، خزانه عمومی دولت، این شماره رو از اون، من پیگیری کردم شماره رو بگیرم، گفتم یه موقع عوض شده، وقت داره در پخش زنده اعلام میشه این مقدار، خلاصه به قول امروزی داستان میشه.
بله.
آره، میتونن اون شماره رو از بانک ملی بگیرن به نام خزانه عمومی دولت، اون مبلغی که بدهکار هستن رو به اون حساب واریز بکنن و انشالله دیگه مشکلی نداره.
خیلی ممنون، متشکرم. پس حالا اگر کسی هم ندونه که مال کدوم شهره، یعنی رفته یه جایی نمیدونه که آقا من 20 سال پیش یه چیزی رو به گردنم بوده دیگه، پس میتونه توی اون خزانه دولت بریزه اگر مطمئنه که بیت المال بوده.
بله بله.
خیلی ممنون، متشکرم. سوال بعدی این گفتن که مادری که به خاطر شیر دادن بچه نمیتونه روزه بگیره، این آیا به گردنش کفاره هست یا نه؟
خب ببینید، خانمی که در ماه مبارک رمضان نمیتونه روزه بگیره، یا به جهت ضرر برای خودشه یا به جهت حملشه، و اگرم خانم باشه که مجبور بچه شیر بده، به جهت شیردهی بچه روزه برایش ضرر داشته باشه. پس دو صورت شد، یا ضرر برای خودش داره روزه گرفتن، یا ضرر برای حملش. برخی از مراجع مثل مرحوم امام آیت الله سیستانی و مقام معظم رهبری، این بزرگوارا فرمودن که اگر کسی ماه مبارک روزش رو به جهت یا ضرر برای خودش یا به جهت حملش بخوره فرق نمیکنه، یک مدت تمام باید کفاره پرداخت بکنه. البته فرمودن اونجایی که ضرر برای خودش باشه به احتیاط واجبه، و اگر به جهت ضرر برای حمل و فرزند شیردهش باشه اونجا به احتیاط واجبه. حالا کار نداریم، ولی بالاخره این واجب به عهده این خانم میاد که این مدت تمام رو پرداخت بکنه. برخی از مراجع هم مثل آیت الله مکارم شیرازی تفصیل دادن، لذا ما باید ببینیم که این بزرگواری که این سوال پرسیده مقلده کیه. آیت الله مکارم شیرازی فرمودن که اگر به جهت ضرر برای خودش، یعنی خانم باردار اگر روزه بگیره خودش ضرر میکنه، کاری به حمل نداره، اینجا فرمودن در این صورت مدت تعام نداره. ولی اگر به جهت ضرر برای حملش مجبوره افطار بکنه و روزه رو نگیره، اینجا فرمودن که مدت تعام به گردنش میاد. ولی عرض کردم مرحوم امام آیت الله سیستانی و آیت الله خامنه‌ای حفظهم الله، این بزرگوار فرمودن فرق بین دو صورت وجود نداره.
این قضای روزه که یه چیز ثابت شده است که باید
بله انشالله بله انشالله بعد ماه مبارک که وضع هم کردن، یا بچه وقتی بالاخره به 6 ماه میرسه میگن دیگه میشه غذا خور میشه، یه مقدار غذاهای کمکی انسان کمک میگیره، خانم شیرم میده، و فرض کنید هفته یکی 10 روز یکی هم انشالله بتونه غذا کنه و غذاشو بگیره.
خیلی ممنون، متشکرم. تو همین مورد من اگه میشه جزئی‌تر دوباره سوال بپرسم، اگر خانومی باشه که خب بچه شیر میده، تا مدتی بعد از ماه رمضان هم نمیتونه روزه بگیره، بعدش هم حالا دچار بیماری میشه و ضعف داره و نمیتونه روزه بگیره تا ماه رمضان سال آینده، اینجا قضا ساقط میشه؟ یعنی دیگه لازم نیست قضای اون رمضان گذشته رو بگیره یا نه؟
اگر از اون قسمی باشه که به جهت ضرر برای بچه مجبور شده که افطار بکنه، حالا بعد 2 ماه 3 ماه 4 ماه بعد ماه مبارک هم وضع هم کرد و حالا بفرمایید که مشکلی پیدا کرد و به جهت اون مشکل دیگه نمیتونه روزه بگیره، خیر، در این صورت روزه قضاهاشو باید بگیره ولو در سالهای آینده.
خیلی ممنون، متشکرم. یه سوال دیگه که حالا شاید مربوط به ماه رمضان هم نیست، ولی خب تو امروزه مورد ابتلای خیلی از جوونا شاید باشه، گفتن که یک زن اگر جنینشو حالا سقط کنه، حالا عمدن یا سهوًا، این جنین 14 هفته داشته یا 15 هفته، اینجا کفارش چقدر؟ اصلا کفاره لازمه؟ دیه لازمه؟ اینو بفرمایید.
بله، اینجا ما دو تا اصطلاح داریم، یک کفاره داریم، گاهی اوقات مردم عزیز به جای دیه کلمه کفاره به کار میبرن، جنینی که 14 هفته باشه یا 15 هفته، تقریبا ما ضرب در هفتش که بکنیم تقریبا میشه 105 روز، یعنی 3 ماه و 5 روز. اغلب مراجع بزرگوار زمان ولوج روح رو، یعنی زمانی که بچه صاحب روح میشه و از این حیات حیوانی به اصطلاح وارد حیات انسانی میشه، تقریبا اواخر 4 ماه میدونن، یعنی در آستانه ورود به 5 ماه این ولوج روح و داخل شدن در حیات انسانی اتفاق میفته. اغلب مراجع فرمودن که اگر قبل از این که این ولوج روح و این داخل شدن در حیات انسانی اتفاق بیفته، و ما خودمونی اگه بخوام بگیم قبل از ورود به 5 ماهگی تقریبا، اگر این سخت انجام بشود و این خانم خودش این کار انجام بده، یعنی خودش قرصی خورده و سبب سخت بچه شده و به اصطلاح مباشره در سخت بوده، در اینجا فرمودن که خب دیگه که یقینا داره، هر مرحله‌ای چه نطفه باشه چه علقه باشه چه قبل از 4 ماه باشه چه بعد از 4 ماه باشه، هر مرحله ای اگر این سقط اتفاق بیفته دیه قطعیه. منتش فرقش اینه که تو مراحل مختلف مقدار دیه متفاوت میشه. مثلا اگه نطفه باشه سقط بکنه 20 مثقال شرعی که تقریبا میشه 15 مثقال بازاری دیهش اینه. مرحله بعدی میشه 40 مثقال شرعی که تقریبا میشه 30 مثقال بازاری. مقدار دیه متفاوت میشه. و اگر توی آستانه ورود به 5 ماهگی بشه که دیگه خلقت تمام بشه، دیگه دیگه یک انسان کامل رو داره. اما نسبت به کفاره، ما آیه‌ای داریم در قرآن کریم که اگر من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، و بعد از آیه‌ام که حالا حاج آقای یعقوب اینجا حافظ قرآن هم هستن، ما درس پس می‌دیم خدمتشون، در اونجا فرموده اگه کسی مؤمنی رو عمدن به قتل برساند، اینجا باید کفاره هم بده. و کفارش هم فرمودن کفاره جمعه طبق اون آیه شریفه، به این معنی که هم باید یک برده آزاد بکند اگه وجود داشته باشه، هم 60 روز روزه بگیره و هم 60 نفر رو اطعام داشته باشه. حالا سوال در بین فقها این بحث هست که آیا این کفاره که در اون آیه شریفه آمده درباره یک انسانی هستش که متولد شده و الان در صفحه زمین وجود داره، یا شامل حمل هم میشه؟ اغلب فقها فرمودن اون کفاره اگر همون عرض کردم در آستانه ورود به 5 ماهگی بچه باشه، اینجا بله اون کفاره میاد. ولیکن اگر قبل از ولوج روح و مثلا 2 ماهگی 3 ماهگی یا همین مثالی که این عزیزمون پرسش کردن در 3 ماهگی اتفاق افتاده باشه، اغلب مراجع فرمود یه کفاره نداره. عرض کردم کفاره نداره ولی دیه داره.
دیه داره.
البته آیت الله سیستانی فرموده هر مرحله سخت بشه علاوه بر دیه کفاره هم داره. لذا اگه این عزیز مقلد آیت سیستانیه، ایشون میفرماد کفاره داره. مقلد اکثر مراجع باشه، اونها میفرمان در این سن کفاره نداره.
خیلی ممنون، متشکر از اینکه زحمت کشیدید و سوالات بینندگان عزیز رو پاسخ دادید. شما بینندگان عزیز میتونید سوالات خودتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که همکاران ما برای شما زیرنویس میکنن با ما در میون بذارید و سوالات خودتون رو بپرسید. خب وقت این بخش به پایان رسید و شما میتونید سوالات خودتون رو برای روزهای آینده برای ما ارسال کنید و ما با متن سوال خودتون و توضیح سوال خودتون از کارشناس محترم بپرسیم. این سوالاتی که پرسیده میشه و این صحبتایی که مطرح میشه برای اینه که ما از خواب غفلت بیدار بشیم. فرمود حاسبو قبل ان تحاسبو، به خودتون برسید، از خواب غفلت بیدار بشید قبل از اینکه به حساب شما برسن. ان شاء الله که تو این ماه رمضان بتونیم از خواب غفلت بیدار بشیم و به سمت خدا یه نگاهی بندازیم و گاهی هم پوش کنیم به شیطان دیگه، همیشه قرار نیست رومون به سمت شیطان باشه. ان شاء الله که بتونیم تو این ماه رمضان یک نگاهی به سمت خدا بندازیم، یک میان برنامه ببینیم، برمیگردیم با شما همراه خواهیم بود. صاحب من خالق من
شدم شعله از نار بودم شاخه از خار بودم با نظر رحمت تو قطره بودم بحر شدم ذره بودم مهر شدم بلکه درخشنده تر از مهر درخشنده شدم های خدا وصل تو شد عزت من هجر تو شد ذلت من با تو سرافراز ولی بی تو سرافکن وای بر این بندگیم مرگ بر این زندگیم وای بر این بندگیم در خاک لحد زنده شده بار خدایا کرمی از یم اخلاص نمی که از شرر اجبریا آتش سوزنده شده سیل گناه برد مرا بحر بلا خورد مرا وای که من غرق در این بحر خروشنده شدم خاک قدوم ولیم میسم داره علیم با نفس شیر خدا زنده و پاینده شدم
غفلت از یار گرفتار شدن هم دارد غفلت از یار گرفتار شدن هم دارد از شما دور شدن زار شدن هم دارد هر که از چشم بیفتاد محلش ندهند عبد آلوده شده خار شدن هم دارد بعضیا وقتی که به مسائل دینی که میرسه شروع میکنن که آقا اینا چیزای الکیه اینا رو خود آخوندا درست کردن حتی روزه هم بعضا میان میگن که این روزه اصلا تو قرآن نیومده اصلا توی دینهای گذشته و ادیان گذشته ما چیزی به نام روزه نداشتیم یه دفعه خودشون گفتن آقا روزه بگیرید وقتی قرآن خدا رو باز میکنیم این آیه برای ما نازل شده کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون این روزه همونطور که توی اسلام هست توی ادیان گذشته هم هست در خدمت عزیزی هستیم که قراره خیلی جزئی تر این روزداری رو در ادیان گذشته رو برای ما ثابت کنن و بگن و شبهه‌ای که امروز مطرح میشه رو انشاءالله جواب بدن. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری عزیز هستیم، عرض سلامی داریم خدمت ایشون، برمیگردیم و انشاءالله اگر سوالی باشه از خدمت ایشون میپرسیم. سلام علیکم، جا قبول باشه.
سلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی جناب یعقوبی و شما بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و آرزوی توفیقات الهی آرزو میکنم که طاعات و عبادات و صلات و صیام همه شما مقبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشد و قرار بگیرد انشاءالله، و آرزوی توفیقات بیش از پیش برای سایر ایامی که در ماه رمضان در پیش رو داریم برای همگان دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، متشکر. خب استاد تاریخ هستید و تاریخ پژوه ماهر و خبره هستید. تو قرآن این خیلی مختصر اومده گفته که کما کتب علی الذین من قبلکم. آیا ما در کتاب ها و وقتی نگاه میکنیم تاریخ رو ورق میزنیم، آیا دلیلی پیدا میشه که ما اینو بگیم خب قرآن استناد کرده به اونها و اونجا مشخصه کتابهای گذشته و ادیان گذشته ما اینجور چیزی داشتیم؟ اینو اگر هست برای ما بفرمایید.
بله بله، همطور که اشاره فرمودید در قرآن کریم اشاره شده، در روایات تا حدی باز شده این مسئله. همون آیه شریفه که قرائت فرمودید، آیه 183 سوره مبارکه بقره است: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی آیه میفرماید که کتبه، خب در مباحث تفسیری مطرح کردن که اشاره به وجوب روزه دارد، کتبه اشاره دارد به اینکه این به عنوان یک تکلیف و واجب الهی بر شما مقرر شده، همونطور که برای پیشینیان کما کتب علی الذین من قبلکم. این علی الذین من قبلکم ظاهرش نیست که بر همگان، یعنی تمامی ادیان پیشین باید روزه رو به عنوان یک واجب الهی داشته بوده باشند، که روایات هم این رو تأیید میکنن. از امیرالمومنین سلام الله علیه روایت هست، از دیگر معصومان هست که روزه به عنوان یک واجب الهی از زمان حبوط حضرت آدم سلام الله علیه و در دین حضرت آدم سلام الله علیه برای پیروان اونها مقرر شده بود و هیچ امتی مستثنای از این مسئله نبوده و همگان مکلف به روزه داری بودن. البته یک نکته هست، در آیه، در این آیه بحث ماه رمضان نیامده. این آیه است: کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اون جایی که در قرآن کریم واژه شهر رمضان به کار رفته، که حالا من این کتاب المراقبات مرحوم آقای ملکه تبریزی رو هم آوردم که حالا اگر فرصتی بشه چند جمله از بحث ایشون در ارتباط با آداب مراقبه در ماه رمضان رو دوست نکته عرض بکنم. عرضم در اینجا بود، ایشون در آغاز اون بخش مراقبات ماه رمضان یه روایتی رو نقل میکنن که رمضان اینقدر دارای ارج و اهمیت هست که از اون با احترام یاد بشه، شهر رمضان گفته میشه، رمضان به تنهایی گفته نشه. حالا به هر حال در آیه که آمده ماه رمضان، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان، اون آیه اشاره به نزول قرآن در ماه رمضان دارد. این آیه شریفه آیه 183 سوره بقره اشاره به صیام دارد: کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ماه رمضان درش نیست. پس روزه در ماه رمضان رو، اصل روزه رو که خب از قرآن کاملا استفاده میشه و بعضی از قیودش هم استفاده میشه، اما قیود که عرض کردم مثل این که فهمید که بعضی از شما اگر مریض باشن، فمن کان منکم مریضن او علی سفر فعدت من ایام اخر، اشاره به بعضی
از احکام روزه هم بیان کرده.
بله. اما این که روزه در ماه رمضان، این دیگه از روایات و سنت استفاده میشه. این از این باب عرض کردم که آیه میفهمد کما کتب علی الذین من قبلکم. تو روایاتی از جمله روایاتی از امام باقر سلام الله علیه هست که عرض شود از جمله فضائل این امت بر امم پیشین، که باز در روایت دیگری 10 خصلت شمرده شده به عنوان خصلت هایی که برتری این امت هست بر امت های پیشین، یکی از اونها این شمرده شده، هم در روایت امام باقر و هم در روایت دیگری مضمون هست که امت های قبل هم روزه داشتن، اما روزه در رمضان مختص خود انبیا بوده و روزه در امتها در غیر ماه رمضان روزه می گرفتن. این امت فضیلتش این است که روزهشون در ماه رمضان مقرر شد و این عرض میکنم که در برخی از روایات دیده میشه این تفاوت، ولی بالاخره در این که اصل روزه به عنوان یک واجب الهی در امتهای پیشین بوده، این به خوبی از آیه که با صراحت از آیه استفاده میشه و از روایات هم روایت چندگانه داریم که از اونها استفاده میشه.
آجا پس الان تا الان ثابت شد، یعنی خلاصه کلام اینجوری که تا الان ثابت شد اصل روزه در ادیان گذشته بوده و ولی به این شکل که ماه رمضانی داشته باشن نه، این مخصوص بندگان خاص خدا از جمله انبیاء اعظم بوده و الان امت اسلام. سوال این که ادیان گذشته چند روز روزه میگرفتن مثل ما همینجه پی در پی 30 روز پشت سر هم بوده یا نه؟
بله، این خیلی تو روایات مشخص نیست که دقیقا آداب روزه و تعداد روزهایی که اونها روزه میگرفتن چقدر بوده، یک ماه بوده، کمتر بوده، بیشتر بوده، این مشخص نیست خیلی در روایات. اما درباره خود سنت روزه در مورد برخی از انبیا در روایات چیزهای دیده میشه، از جمله در روایتی فکر کنم از ابن عباس نقل شده این روایت که درباره به اصطلاح سنت انبیا پیشین در ارتباط با روزه و اینکه برترین اونها به لحاظ روزه کیا بودن، ابن عباس طبیعتا از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل میکند که در میان انبیاء پیشین حضرت داوود سلام الله علیه خیلی اهتمام به روزه داشت. مثلا دارد که یک روز داوود روزه می گرفت، یک روز نمی گرفت، یک روز در میان رو روزه می گرفت. در همون روایت آمده که حضرت سلیمان این چنین بود که سه روز اول ماه، سه روز وسط ماه و سه روز آخر ماه رو روزه می گرفت. باز در اون روایت درباره حضرت عیسی سلام الله علیه آمده که تمام ایام رو روزه بود حضرت عیسی. درباره حضرت مریم سلام الله علیها آمده که دو روز روزه میگرفت، دو روز نمیگرفت. در همون روایت درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده که پیامبر اکرم، حالا ماه رمضان که جدا مقید بود، پیامبر اکرم که اول به سال پنجشنبه اول ماه و چهارشنبه وسط ماه و پنجشنبه آخر ماه رو، یعنی سه روز در ماه اول و وسط و آخر ماه رو اون حضرت روزه بگیرن، و فرمود که این به تعبیر صوم الدهر گاهی تعبیر کردن یا رو تمامی روز است. چرا؟ نکته ایست که در خوب افرادی که به هر حال زیرک هستن در امر دینداری گاهی توجه به این گونه روایات دارن. درباره سلمان یک گزارشی هست که جناب سلمان ادعا میکرد من مثلا تمام روزها روزه هستم، هر روز یک ختم قرآن میکنم، امثال اینها. به پیامبر اکرم بعضی از صحابه گفتن، از سلمان پرسیدن که مقصودت چیه، ما دیدیم گاهی روزها روزه نیستی، که اون گفت بله، من طبق تعلیم رسول خدا و تعلیم قرآن سه روز در ماه رو مقیدم روزه میگیرم، و قرآنم که وعده داده من جا ابل حسن فله عشر امثالها، کسی یک حسن بیاره خدا من ده برابر بهش پاداش عطا میکند. کسی که سه روز در ماه رو روزه بگیرد گویا تمام ماه رو روزه گرفته و تعبیر صوم الدهر شده. واقعا من خودم را عرض میکنم که چقدر فرصت ها رو گاهی از دست میدیم. حالا امثال ما گاهی ممکنه بهانه بیاریم که مشغوله به هر حال بحث و تحقیق و پژوهش و اینها هستیم، ممکنه روزه بگیریم بهش لطمه بخورد، اما واقعش شاید اینطور نباشه. یعنی کسانی بتونن همت بکنن، مقید باشن، حداقل سه روز رو در ماه روزه بگیرن، اون روزی که پرده ها کنار میره و اعمال میاد و به کبرای کسانی امثال سلمان و پیروان این چنین میبینن که روزه کل عمرشون روزه ثبت کردن و چه حسرت و غبطه‌ای در اونجا متوجه افراد میشه. بلذا در اون روایت در حالات رسول خدا صلی الله علیه و آله این نقل شده که حضرت مقید بود. خود پیامبر اینطور نبود که همه روزها روزه باشند، خود حضرت اعتراض داشتن به برخی از کسانی که رفتن به این سمت. برخی از آیات عذاب و قیامت و معاد و اینها نازل شده بود، عده‌ای از تعدادی از اصحاب رسول خدا تصمیم گرفتن که یک مسیر دیگری رو طی بکنن، مثل عثمان ابن مظعون، صحابی خوبی بود و در سال دوم هم بعد از جنگ بدر بود ظاهرا از دنیا رفت. عثمان ابن مظعون یکی از اونهاست، گفتن بریم ما دیگه بیابان نشین بشیم و مشغول عبادت بشیم و فکر آخرت باشیم، و که اونجا دارد پیامبر اکرم براشفت و تشویقشون به مسجد خطبه خواندن، فرمودن که من که پیامبر شما هستم گاهی روزه میگیرم گاهی نمیگیرم. با خانواده همسران ارتباط دارم، اینطور نیست که بر نعمت‌های الهی استفاده میکنم. اون رهبانیتی که بر حال مسیحیت به سمتش رفتن، رسول خدا شدیداً باش مقابله کردن.
در واقع پیامبر اسلام میخواد این گوشه‌گیری رو بگه که از دنیا بری کنار و این کلن فاصله بگیری از جامعه، این کار خاصی انجام ندادیم.
بله.
در بطن جامعه احسنتون. باش و بتون خودتون نجات بده.
احسنتون. بله، اصلا فلسفه خلقت الهی بشر رو و متوجه کردن تکلیف نسبت بشر، بحث حلال و حرام و همین ها همینه دیگه، که بشر در جامعه زندگی بکند، همراه دیگر انسان ها باشد و خودداری بکند از حرام و مقید بکند خودش رو به حلال. اینجا از پس اون امتحانات میشه گفت که بر آمده و لذا رسول خدا شدیداً با این مسئله مقابله کردن. و خب همطور که عرض کردم، بالاخره در ماه 3 روز روزه گرفتن در ماه ممکن هست، برای خیلی ها ممکن هست، این چیزیست که به خوبی استفاده میشه. لذا از باب اهمیت مسئله روزه، من در ذهنم آمد که استنادی بکنیم به این آیه و به پیشینه مسئله روزه داری و اون نکته‌ای که در آغاز اشاره فرمودید، که برخی ممکنه که بگن بله این مسئله روزه یک امر مندرآوردی مسلمان هاست و در میان دیگر امت ها نبوده و ارشاد که شانه خالی کنه از زیر بار این واجب الهی، در حالی که هم تصریح قرآن هست و هم تصریح روایات هست و هم در میان سنت های اهل کتاب موجود، هرچند در کتاب مقدس فعلی، عهد عتیق و عهد جدید، در تورات و انجیل فعلی چیزی یافت نمی‌شود دال بر وجوب روزه در امم پیشین، اما همین که نصارا و یهود در حال حاضر هم روزه دارند در بین خودشون.
همین سوال می‌خواستم مطرح کنم که اگر از قرآن ثابت میشه که در ادیان گذشته خب روزه بوده، آیا بعد از گذشت قرنها و دستکاری که در کتاب تورات انجیل شده، آیا امروزه هم پیروان این ادیان هم اینجوری مقید هستن که روزهای خاصی رو برای خودشون روزه بگیرن یا نه؟ اگر هست مثلا چه روزهایی پی در پی الان تو ادیان که شما تحقیق فرمودین مثل ما 3 روز پای سر هم انجام میدن یا نه، یک روزهای خاصی یک شنبه‌هایی این کار انجام میدن یا نه؟
ظاهرا به عنوان واجب در میان نصارا خیلی سراغ ندارم، اما اصل وجود روزه در میان یهود و نصارا قطعی است، امروزه اونها هم دارند و آدابی دارند، اما یهودیان این مدار در بینشون بیشتر مسئله روزه مطرح بوده و مطرح هست. حتی در روایات میخوانیم بحث صوم عاشورا که خودش بحثی در فقه ما و در روایات ما، که رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که به مدینه تشفا بودند و هجرت به مدینه کردند، مواجه شدند با برحال روزه هایی که یهودیان میگرفتند، از جمله مسئله صوم عاشورا که با بحث رو دارم، جایی که اون صوم عاشورا مراد همین عاشورای مصطلح ما هست یا غیر از اون بوده، که بعد مسلمان ها به تبع یهودیان گاهی روزه میگرفتن، که روزه بعد از هجرت پیامبر اکرم به مدینه نازل شد. در واقع اینو میخوام عرض بکنم، خود نزول حکم روزه و عرشبت خود این آیه که اشاره کردم که ما کتب علی الذین من قبلکم، در واقع پاسخی است به اون درخواستی که یا تأثیرپذیری که بعضی از مسلمان‌ها داشتن از فضای یهودی در مدینه، که روزه در میان اونها بود و عرض شد که اینها هم کم کم تحت تأثیر اونها قرار گرفته بودن. اسلام برای اینکه به نحوی مستقل کند مسلمان‌ها را از یهودیان، مسئله صوم رمضان رو مطرح کرد و اینها دیگه مستقل شدن، ولی قبل از اون مردم مدینه تحت تأثیر یهود گاهی روزه می گرفتن و به رسول خدا صلی الله علیه و آله گاهی در روایات محرفی البته نسبت داده شده که تحت تأثیر یهود قرار گرفتن، که خب طبیعتا ما این روایات رو نمی پذیریم، ولی اجمالا در میان به اصطلاح دیگر پیروان اهل کتاب مسئله روزه مطرح هست، ولو به عنوان امر شایسته نه امر واجب، و من امر شایسته مون تا دیگه آداب خاص اونها دارن که دیگه در جای خودش مفصل بحث شده. این از باب تأکید بر اهمیت مسئله روزه که هم به لحاظ سنت فعلی اهل کتاب، هم به لحاظ روایات ما و هم به لحاظ صریح قرآن کریم در آیه 183 قطعی است که مسئله روزه امر دائمی بوده. از اون روایت هم استفاده کردیم که از ابتدای ورود حضرت آدم یا حبوط حضرت آدم به زمین مسئله روزه در اونجا مطرح بوده و طبیعتاً در میان اهل کتاب و ادیان آسمانی مطرح بوده. ما اون سوال این است که آیا در میان دیگر ملل و مثلا در میان هندوها امثال اینها مسئله روزه مطرحه؟ در آیین‌های دیگر و غیر آسمانی اجمالاً بله، اجمالاً گفتن روزه در میان اونها هم مطرح، امساک مطرحه و جزء ریاضت‌های مثلا مرتازان در هند و اینها مسئله امساک مطرح میشه. منتها اینجا خوبه همین نکته رو عرض بکنم که گاهی اونها از راه این ریاضت‌ها، چون ماهیت و باطن و حقیقت مسئله روزه به نحوی نوعی ریاضت هست، یعنی تا ریاضت شرعی امساک هست، تمرین عرض شود که خود نگهداری هست. یعنی یکی از نکات مهم در ارتباط با روزه، در حالی که نفس می طلبد آب رو، می طلبد غذا رو، می طلبد برخی از دیگر کارها رو، اما فرد تمرین می کند که در طول این ساعات بر خودش غلبه بکند، چون امر الهی هست. بنابراین من خود رو نگه می دارم از خوردن و آشام می دن و امور ممنوعه تا اذن الهی برسه. خب ببینید، در مسئله روزه تمرین نیست برای لعلکم تتقون، انتهای آیه هم به نحوی این رو بیان میکند. این رو قیاس بکنیم با امساک های مندرآوردی مرتازان و امثال اینها. اونا هم امساک دارن، مدت مدیدی گاهی از خوردن دست میکشه، گاهی حتی از آشامیدن دست میکشه،
حتی شب و روز.
شب و روز بله، و شاید مدت شاید یک سال، دو سال، سه سال این همطور تمرین میکنن با بدنشون. برای چی؟ برای اینکه برسن به اون آثار و ثمرات دنیایی که در حال برایشون قدرت هایی رو بتونن پیدا بکنن. اینها به خداوند متعال اگر قدرت هایی به اینها میده، در واقع طبق اونچه که بزرگان ما فرمودن یک تلاشی رو طرف کرده و امیدی رو بسته به خداوند متعال، هیچ امیدواری و ناامید بر نمیگردن. لذا به اینها چون از مسیر مشروعش حرکت نکردن، یک اجر مادی میدونن. اجر مادی این قدرتی است که در دنیا پیدا میکنن. یکی از بحث کمی دور میشه، اون یک خاطره را از یکی از این بزرگان عرض بکنم که اهل دلی هست و ایشون خب خودش اهل ریاضت هایی بوده. ایشون این وقت نقل میکرد که من مدت هند بودم و عرض شود که یه وقتی مردم دیدم که میرن به سمت اون محل ریاضت یک مرتازی در یک جایی، حالا در یک جنگلی بود، کجا بود میگه، میرن اونجا. گفتم برای چی میرید؟ گفتن که میریم اون چون یک سال رو یک پا ایستاده بود، امروز تمام میشه یک سالش، میخوایم ببینیم چه میکنه. ایشون فرمود که منم میخواستم برم و برام ایجاد کنجکاوی شد و بعد گفتم که حالا این صرف وقتی که تا اونجا برم و برگردم و خب صرف وقت کار بهتری بکنم. نرفتم. مردم رفتند و برگشتند و گفتم خب چی شد؟ گفتند که یک سالش تمام شد. گفت که یک سال روی یک پا ایستادم، به مقصد نرسیدم، یک سال دیگر می ایستم. اون پاشو اورزم، پای دیگر رو بلند کرد و ایستاد. از این جور ریاضت های عجیب و غریب نقل کردم. عرضم در این جمله است، ایشون می فرمود که خب ببینید، یک ایستادن اینطوره، ایستادن لغوی که طرف از همه وظایف و تکالیف اجتماعی خودش رو منسلخ میکنه، در یک گوشه میره همطور بدون هیچ حاصل و فایده و یک فعل لغوی رو انجام میده و سر و پا میایسته حالا تا به یک نتیجه برسه.
جسارتن تقریبا 3-4 دقیقه فرصت هست اگر بشه جنبندی
بکنم. بله، این نکته رو از بکنم. به ایشون میفرمود که این کجا و اون ایستادن قرآنی کجا؟ که امن هو قانت آنا اللیل ساجدا و قائما یحذر الاخره و یرجو رحمت رب. در دل شب میایسته در پیشگاه الهی، یک عبادت مشروعی که از کانال پیامبر خدا رسیده که مثلا 11 رکعت این چنین بخوان در دل شب، در قنوتش این چنین بگو و در پیشگاه الهی میسته. روزم که میشه میره سراغ فعالیت و کار و کوشش و خانواده داری و کارهای سیاسی، کارهای اجتماعی. این دین کجا و اون دین کجا؟ و قصه روزه هم باز به همین ترتیب، در 11 ماه گفتن شما آزاد هستید، در یک ماه امساک داشته باشید، که حالا دیگه بحثش در اهلش باید بیان بکنن. جدای از این مسائل شرعی و فقهی، آثار جسمی و بهداشتی و عرض میکنم که این مقولات که روزه به دنبال دارد و بدن رو بیمه میکند و حفظ میکنه از آفات و بیماری ها، اون که در جای خودش مسلم و ثابته. بله،
خیلی ممنون، متشکر. اگرچه قابل قیاس نیست، فرمودید قابل قیاس نیست این عمل اونها و عمل اون بندگان پاک و اولیاء الهی که نیماهای شب پا میشن و با خدای خودشون راز و نیاز میکنن، مخصوصا تو این یک ماه بندگی که خیلی ها این فرصت نصیبشون میشه، اگرچه 11 ماه نتونن بیدار بشن و نماز شب بخونن، اما در این یک ماه تقریبا دیگه امر مسلط و مطمئنی هست که حتما بیدار میشن و برای خوردن سحری میتونن نماز بخونن، نماز شب بخونن
و تمرینی میشه برای سایر ایام. یعنی وقتی که ایستاد و چشید اون لذت ایستادن مقابل خداوند متعال در دل شب، خود این تمرینی میشه برای انجام برای قیام، چنان که صیام تمرین میشه برای خودنگهداری از گناه در طول سال. بلزا بر حال ان شاء الله خداوند متعال این توفیق رو نصیب همه روزداران و ما هم در کنار شما بینندگان عزیز بفرماید که در این ماه توفیق امساک و الورع که پیامبر اکرم در اون خطبه مربوط ماه رمضان که فرمودن بهترین کار در ماه رمضان الورع عن محارم الله، که بزرگترین کار در این ماه و عبادت این است که انسان ورع داشته، یعنی خود نگهدار باشد از گناهان. همین که بتونیم در این ماه تمرین بکنیم که زبانمون قفل و چفت داشته باشه، دستمون، نگاهمون، گوشمون، شکممون، اینها به هر حال بهترین ثمرات و آثار و برکات ماه رمضان که انشاءالله نصیب همه بشه.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکر، زحمت کشیدید، تشریف آوردید و تمام بینندگان و ما رو به فیض اکمل رسوندید. خیلی ممنون، انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود در شبهای آینده. خب شاید در خیلی از کشورها الان لحظات افطار، لحظات اذان مغرب، ما رو دعا کنید. زیبا فرمودن حضرت استاد که داریم تمرین میکنیم، تمرین خودداری، تمرین اینکه همیشه باید جلوی نفسمون رو بگیریم، اما در این ماه خیلی بیشتر به استناد آمارها در ماه رمضان، در ماه محرم آثار جرم و جنایت خیلی میاد پایین، خیلی تعدادش میاد پایین. این به این دلیله که نگاه ها متوجه خدا میشه، این به این دلیله که مردم دارن تمرین میکنن. انشالله ما جز اون بندگان خاص خدا باشیم که فقط صرفاً و صرفاً اینجوری نباشه که چیزی نخوریم و چیزی نیاشامیم، نه، جز کسانی باشیم که فرمود اخص الخاص، جز روزدارانی باشیم که قرار قلبمون هم روزدار باشه و کسی رو غیر از خدا و بندگان خاص و اولیاء الهی رو در قلبمون جا ندهیم. انشالله با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود. بریم یک نفسی تازه کنیم، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
صار بحيلي بموجد ذنوبي ربي غفران الذنوب يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل قل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني قل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني أي ساعة بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعدك أسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانا وذكرني
يلي اقرب ليا مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم ويا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك جيب يدعى يا دليل التائهين يا ملاذ الخائفين ابتعد عنا وقبلني
يلي أقرب لي مني
ارحمي عبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت ما تركني يلي
أقرأ
لي مني
أعترف قلة حيائي وأعترف ذنبي عظيم هايمي وادي المعاصي أنا واستحق نار الجحيم رحمتك
بینندگان خاص خدا به ماه خدا خوش آمدید، به ضیافت آسمانی خدا خوش آمدید. انشالله که تا این لحظه از برنامه خودتون راضی باشید و اگر انتقادی، پیشنهادی، مطلبی، سوالی، چیزی دارید میتونید با ما در میان بذارید برای اینکه انشالله این برنامه ارتقا پیدا کنه. این برنامه برای شما تدارک دیده شده و هر چه شما بگید قرار همون اتفاق بیفته. خب دمدمای افطاره و دوباره قراره به رسم روزهای گذشته رجوع کنیم به قرآن، رجوع کنیم به کسی که نخبه قرآنیه. وقتی که قرآن خدا رو باز میکنیم میاد بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. حاجای جباری هم گفتن این تمرین روزداری برای اینه که ما تقوا پیشه کنیم، برای اینه که ما جلوی نفس خودمون رو بگیریم. وقتی هم به قرآن نگاه میکنیم میبینیم که کسانی که این قرآن رو بخوانن تقوا دارند. این قرآن برای کسانی نازل شده که متقی باشن. در خدمت نخبه قرآنی هستیم، حافظ قرآن هستیم، یا به تعبیر درستر بگم در خدمت کسی هستیم که قرآن حافظ او هست و تا الان حافظ او بوده و انشاءالله تا پایان عمر هم حافظ او خواهد بود. در خدمت آقا محمد صالح جعفری هستیم، نخبه قرآنی، حافظ تقریبا دیگه بگیم کل قرآن، درسته؟ بفرمایید. سلام علیکم آقای خانم، داشته باشید، در خدمتتون هستم.
زنده باشین بزرگوار. بنده هم از سلام و ادب دارم خدمت شما و بیننده‌های محترم برنامه ضیافت آسمانی. تبریک عرض می‌کنم فرستادن ماه مبارک رمضان رو. ان شاءالله که خداوند در این ماه بهترین‌ها رو برای هممون رقم بزنه.
ان شاءالله.
بنده فضل‌الله هستم، مادر آقا محمد صالح جعفری.
خیلی ممنون، متشکرم. آقا محمد صالح خوب هستید؟ شما میخواین یه سلامی داشته باشید با بینندگان؟
سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان محترم و همه بینندگان این برنامه. محمد صالح جعفری هستم، حافظ 28 جزء قرآن کریم، 12 سالمه و در مدرسه ابوصالح تحصیل میکنم.
خیلی ممنون، متشکر. آش خانم، از همین شروع برنامه، آقا محمد صالح و خودتون اصالتا قمی هستید یا نه؟
خیلی، ما اهل لرستان هستیم، شهرستان بروجرد. بله،
مردم خونگرم لرستان. آقا محمد صالح هم اونجا متولد شدن یا نه؟
آقا محمد صالح بروجرد متولد شدن، ولی تقریبا از یک سال و نیمش قم بوده.
خیلی ممنون، متشکر. آقا محمد صالح، این سوال رو من از حافظان دیگه هم پرسیدم، خیلی روک میپرسم، این قرآن رو حفظ کردی به اجبار پدر و مادر بوده یا خودت حفظ کردی؟
خیلی، من از بچگی مادرم علاقه داشتم به این که من قرآن رو حفظ بشم و طی علاقه مادرم خودم هم علاقه من شدم و خودم دیگه ادامه دادم و تلاش کردم تا قرآن رو بتونم حفظ بشم. ولی مادرم همیشه خودشون گفتن هر وقت که خواستی میتونی قرآن رو دیگه ادامه ندی.
ولی این علاقه شما باعث شده که همچنان ادامه بدید و انشالله اون دو جزء دیگر هم حفظ کنید و انشالله بشید حافظ کل قرآن و تو مسابقات بین المللی شما رو ببینیم و جزء کسانی باشید که مقام‌های خیلی بالا داشته باشید انشالله. حاج خانم، از اخلاق محمد صالح بگید. خب اونایی که با قرآن مأنوس هستن معمولا اخلاقشون اخلاق ویژه‌ایه. آقا محمد صالح هم این صفت رو دارن یا نه؟
قطعاً همینطوره، یعنی قرآن برکتی داره که اصلا قابل توصیف نیست با جاها. یعنی بالاخره هر بچه شیطنت و بازیگوشی خودش رو داره، شیطنت شاید استعداد جالبی نباشه ولی بازیگوشی خودش رو داره. آقا محمد صالح به اقتضای سن و سال بچگی خودش یه سری رفتارهای بچگانه داره، بازیگوشیاش، نمیدونم بازی کردناش، تفریحش، این که بالاخره احساس خستگی بکنه گاهی وقتا، ولی به طور کل از به لحاظ اخلاقی واقعا اخلاق ویژه‌ای داره که من همش رو برکت قرآن میبینم. یعنی من خودم زمانی که آقا محمد صالح تازه متولد شده بودن همیشه از خدا همین رو خواستم، گفتم من خودمو در مرتبه‌ای نمیدونم که بتونم یه بچه خوب و اون چیزی که واقعا بتونه سرباز امام زمان باشه تربیت بکنم. تربیت آقا محمد صالح به قرآن سپردم، یعنی اصلا با همین هدف گذاشتم که حفظ قرآن انجام بده و این رو به عینه تو وجود آقا محمد صالح مشاهده کردم. خصوصا هرچی که سن ایشون بالاتر میره بالاخره اون تربیت قرآنی بیشتر خودشو نمود.
خیلی عالی، در واقع نظر قرآن کردید دیگه، در خدمت سال. قرآن باشه، هر چه قرآن خودش صلاح بدونه به همون مسیر برید انشاءالله. آقا محمد صالح از چند سالگی شروع کردید به حفظ قرآن؟
بنده از 2 سالگی مهد قرآنی میرفتم ولی از 6 سالگی حفظ تخصصی رو شروع کردم و تا الان دارم حفظ.
6 سالگی که حفظ تخصصی شروع کردید، خب بالاخره توی 6 سالگی نمیتونید بخونید، نمیتونید بنویسید، شما چطور بود؟ یعنی تو مهد یاد گرفتید که بخونید قبل از این یا نه؟ یا صرفا با نوار گوش میکردید و حفظ میکردید؟
تو مهد فقط حفظ میکردیم، خیلی کم، خیلی جزئی فقط حفظ میکردیم، ولی نمیتونستیم روخانی انجام بدیم. ولی از 5 سالگی که مادرم شروع کردم با من روخانی کار کردم و تو 6 سالگی روخانی کردن یاد گرفتم.
یعنی در واقع شما قبل از اینکه وارد مدرسه بشید دیگه خودتون خوندن رو حداقل یاد گرفتید؟
بله.
خیلی عالی، این مدیریت زمان توسط مادر شما خیلی عالی بوده که این 2 سال قبل از اینکه همه بچه‌ها خوندن و یاد میگیرن شما 2 سال زودتر از اونها و جلوتر از اونها تونستید حداقل روخانی رو یاد بگیرید. آقا محمد صالح، بالاخره شما در سنی هستی که به فرموده مادرتون خب بعضا باید شیطنت داشته باشید، بازیگوشی داشته باشید. حالا این 1 سال اخیر کرونا بوده، متاسفانه نمیتونیم زیاد بیرون از خونه بریم، اما قبلش فوتبالی میخواستیم بریم، سالن میخواستیم بریم، شنا میخواستیم بریم، دوستاتون میگفتن محمد صالح بیا بریم با هم بازی کنیم. این از وقت خودتون میزدید قرآن میخوندید یا نه تفریحاتون سر جاش بوده، قرآن هم سر جاش بوده؟
درسته بعضی وقتا چون مثلا درس داریم دیگه، بعضی وقتا شده این اتفاق بیفته، ولی نه اینکه من فقط درسامو بخونم دیگه هیچ به تفریحاتم مثلا، نه اینجوری نیست، با برنامه‌ریزی میشه هم تفریحاتو بکنی هم درساتو بخونی و قرآنتو.
خیلی ممنون حاج خانم. آقا محمد صالح درسای مدرسه‌ش هم همینجوری مثل حفظ قرآنش که 28 روز از قرآن حفظ کرده انقدر عالی هست یا نه لطمه زده به درساش؟
میگم خدا رو شکر. حالا شاید تصور بعضی والدین این باشه که یک کسی پا تو عرصه حفظ قرآن بذاره باش محدودیت ایجاد بکنه، مثلا تداخل داشته باشه با دروس مدرسش، ولی قرآن برکت و ویژگی منحصر به فردی که داره اینه که واقعا ذهن انسان رو باز میکنه و من اینو میگم تو وجود آقا محمد صادق مشاهده کردم، یعنی آقا محمد صادق هوش سرشاری داره، نه فقط تو زمینه قرآنی، حتی تو زمینه کاری فنی علاقه خاصی به کاری فنی داره، استعداد خاصی تو این زمینه داره. حتی تقریبا 3-4 سالش که بود تو مسابقات رباتیک رتبه اول رو آورد و زنده باشه. میگم همه اینها برکت قرآن هست.
خیلی عالی، انشالله که همیشه زیر سایه قرآن زندگی با دوامی داشته باشید، عاقبت به خیر بشید و با عزت خم کنید انشالله. خب یک میان برنامه ببینیم، برمیگردیم با این ادامه مصاحبه و گفتگو با شما همراه خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار
المحيي الخالق البارئ
القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم
القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير
الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي.
ممنون، متشکرم که تا این لحظه برنامه خودتون ضیافت آسمانی و بیننده بودید. دعا کنید ما هم زیر سایه قرآن زندگی خوبی داشته باشیم. دعا کنیم همه مسلمان ها، مخصوصا مردم عزیز یمن که این روزا روزای سختی رو میگذرونن، دعا میکنیم که انشالله آرامش برگرده به زندگی هممون. خب در خدمت حافظ و نخبه قرآنی هستیم، آقا محمد صالح جعفری. آقا محمد صالح، سوال دیگه این که شما قرآن رو وقتی حفظ میکنیم صرفا همین عربی ها رو حفظ میکنی یا نه نگاه و توجهت هم نسبت به مفاهیمش و ترجمه هم هست؟
بله، چون من از بچگی وقتی حفظ رو انجام میدادم همزمان ترجمهش هم کار میکردم و مادرم زحمت کشیدن با من از بچگی ترجمه آیات رو کار کردن، پس وقتی که میخونمشون هم ترجمهشون رو تو ذهنم مرور میکنم هم آیات رو حفظ میکنم.
خیلی عالی. هاش خانم، این چجوری شما مدیریت کردید؟ خب توی فامیل مسلماً همه دارن انگشت به سمت محمد صالح نشون میدن که محمد صالح شده یک نخبه، کسی که خب هر جای قرآن رو باز کنی راحت میتونه بخونه. این مدیریت زمان برای محمد صالح چطور بوده تو خونه؟
شاید به ابتدای عمری کم کار دشواری باشه، چون بالاخره سن و سال بچه ها کمتر هست و کار کردن باشون سخته، همون بحث روحانی روانی که شما فرمودین. ولی اگه یک مدیریت باشه، یک برنامه ریزی باشه، خود قرآن راه رو آسون میکنه و در واقع خودش راه رو نشون ما میده که چیکار انجام بدیم. مضاف بر این که بالاخره ما در کنار خودمون همراهی داشتیم که واقعا جا داره اینجا ازشون خیلی تشکر بکنیم، حاج آقای امینی مؤسس محترم مجموعه قرآنی ابو صالح و اساتید دیگه که آقا محمد صالح از محضرشون فیض بردن، واقعا خیلی کمک حال ما بودن تو این مسیر. برنامه ریزی که ابتدا ایشون به ما میدادن استفاده میکردیم، خودش خیلی کمک بود.
خیلی عالی. خب آقا محمد صالح، من میخوام سوال بپرسم، شاید بعضی از بینندگان بگن خب از کجا معلوم محمد صالح اصلا حافظ قرآن بود آوردید شما؟ حالا من قرار سوال بپرسم و این امتحان رو بکنیم که ببینیم آقا حافظ قرآن هستید یا نه. مشکل نداره، هر جای قرآن رو باز کنیم همونجا سوال بپرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقطعناهم فی الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. جزء 9 سوره اعراف.
بله
بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض الحاز الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم أرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون.
أحسن، خيلي عالي ما شاء الله، خيلي روون. يه سؤال ديگه بپرسم. ماه رمضان بدون قرآن رو باز کنیم، یک آیه در مورد ماه رمضان میتونید بخونید برای ما؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم اليسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
خیلی ممنون، خیلی عالی، ان شاء الله همیشه زیر سایه قرآن باشید. سوال آخرم بپرسم. بسم الله الرحمن الرحیم. چه آیه قشنگی اومد، جای قشنگی اومد که ماه در واقع ماه امیرالمومنین هم هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. بفرمایید.
این جزء 6 دوسته؟
بله جزء 6.
جزء 6 صفحه 119 اگه.
خیلی عالی، بله درسته.
آیه سوم صفحه.
بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تعس على القوم الكافرين.
احسنت، خیلی عالی، خیلی ممنون، متشکر. حاج خانم یه سوال از شما بپرسیم از این جهت که آیا توی فامیل هم کسی بوده که حافظ قرآن باشه و ایشون مثلا ایشون رو الگو بگیرن یا نه خودشون شدن یه شخصیتی که دیگران قبطه بخورن به حال محمد صالح؟
حقیقتش اینه که ما تو اقوام نداشتیم کسی که حافظ قرآن باشن. آقا محمد صالح خودشون شروع کردن و خدا این توفیق رو بهشون داد که پا توی این مسیر بذارن و همجا شاکر خداوند هستیم. زنده باشه.
خیلی هم عالی. خب این الان هستن توی فامیل که بگن اینو میخوام بگم که خودتون شنیدید تو فامیلی جمعی رفیق کسی که میرید بگن که سعی کنین مثل محمد صالح باشید، یعنی همه با انگشت نشون بدن محمد صالح رو. اینجوری بوده؟ این شما خودتون رو دیدین؟
همین از اقوام نزدیک خودمون به کرات پیش اومده، کسایی که بچه‌هاشون تازه به دنیا اومدن خواستن از محمد صالح که کمکشون بکنه که بچه‌هاشون توی مسیر قرار بدن و من از این جهت خیلی خوشحالم که محمد صالح میتونه یه الگوی خوب برای بقیه باشه.
در واقع خود محمد صالح داره مشاوره میده به دیگران که چطور حفظ کنید و چطور تو این راه قدم بذارید. آقا محمد صالح یک سال خورده‌ای متأسفانه کرونا شده و شاید تو یک بعضی از مواقعی مؤسسات تعطیل میشه. تا اونجایی که من میدونم خب شما باید مباحثه داشته باشی با کسی هم این قرآن رو تلاوت کنید. تو این مدتی که کرونا شده و سخت این رفت و آمدها، آیا از اون کیفیت قرآن شما کاسته شده یا نه؟
بله طبیعتاً اولش اینجوری بود چون ما عادت داشتیم هر روز مباحثه رو انجام بدیم، ولی بعد از اون کم کم مباحثه تلفنی و عادت کردن به شرایط کرونایی کم کم بهتر شد وضعیت محفوظات.
پس این غیر حضوری هم شما در ارتباط هستید دیگه؟
بله تماس تلفنی مباحثه داریم.
خیلی ممنون. حاج خانم آقا محمد صالح تک فرزندن یا نه؟
بله تک فرزندن.
یعنی پس خب این فضا مهیا بوده براشون که حفظ کردن. روزی چند ساعت شما با قرآن معنوسی و وقت تو با قرآن تقسیم میکنی؟
میانگی مثلا روزی 4 ساعت 5 ساعت، ولی وقتی که مثلا قبلا که میرفتیم مدرسه چون وقت مدرسه هم گرفته میشد روزی 7-8 ساعت چون مباحثه هم انجام میدادیم دیگه داخل مدرسه، روزی 7-8 ساعت با قرآن کار
میکنم. شما خسته نمیشید همیشه محمد صالح توی خونه قرآن دستش باشه؟
من خسته که نمیشم، هیچ باور کنید خیلی انرژی میگیرم. ما به قدری به این فضای قرآنی عادت کردیم، شاید میگم شنیدنش برای بقیه سخت باشه، حتی بعضا خیلی ها وقتی مشاهده میکنم و داریم درس میخونیم اذیت میشن. یعنی میگن شما خسته نمیشین، اونا که بینندن خسته میشن، ولی اتفاق برای ما نمیفته. خیلی وقتا هست ما حتی پیش میاد حالا بخاطر یه سری شرایط فاصله ای میفته، یکی دو روز نمیتونیم کار بکنیم، مثلا فرصت نمیشه از آقا محمد صالح درس تحویل بگیرم، خودشون شخصا کار میکنن، اصلا خودم احساس بدی بهم دست میده. این وابستگی به قدری ایجاد شده که اگر نباشه اذیت میشه.
در واقع اگر فاصله ای بیفته برای حافظان قرآن، مثلا میگن که یک 10 روز 15 روز آدم اگه با قرآن مأنوس نباشه، خب چون زبان مادری ما نیست قرآن دیگه، درسته؟ زبان مادری ما فارسیه، میگن سریع از یادمون میره. شما بارها شده براتون اتفاق بیفته مثلا یه عید و نوروز میاد 10 روز فاصله بگیری از قرآن، یا نه اینجوری اصلا نیست، همیشه هر روز و باید قرآن تو بخونی؟
قبلا که بچه تر بودم امکان بود مثلا این اتفاقات بیفته، چون مثلا بچه بودم عید نوروز بود میرفتیم، چون قم شهر خودمون نیست، بیشتر فامیلامون شهرستانم، هم به خاطر همین اینجوری بود. ولی الان دیگه بزرگتر شدم، بیشتر وقتا درسامو میخونم و اینجوری نیست که توی مثلا تعطیلات از درسام عقب بمونم.
خیلی ممنون، متشکر. خب شما زحمت کشیدید، تشریف آوردید به برنامه ما ضیافت آسمانی، و ما هم به رسم یاد بود قراره یک هدیه تقدیم شما کنیم آقا محمد صالح، با این عنوان که اهدایی ویژه برنامه ضیافت آسمانی شبکه حضرت ولی عصر رمضان 1400. انشاءالله که اینو توی جای خیلی قشنگ نصبش کنید و هر وقت که نگاهتون به این جمله زیبا و به این اسم شریف افتاد، نام نامی امیر المؤمنین علی ولی الله، هر زمان که نگاهتون به سمت سوی این تابلو افتاد، انشاءالله که ما رو یاد کنید، بگید یه شبکه بود رفتیم و این هدیه یادمان اون جلسه است، و همیشه ما رو یاد کنید و انشاءالله که بتونیم زیر سایه قرآن زندگی خوبی داشته باشیم. قبل از اینی که تقدیم کنم، اینو مجانی خدمت شما نمیدم، اول یه دعا برای ما بکنید، بعد
انشاءالله که هممون زیر سایه قرآن سرباز خوبی بتونیم برای امام زمان عجل الله باشیم، و همینطور که قرآن رو حفظ میکنیم عامل با اونم باشیم
انشاءالله. خب من اینو خدمت شما تقدیم میکنم، من بلند میشم ولی خب شما نشسته باشید، این خدمت شما، بفرمایید. انشاءالله که زندگی خوبی داشته باشید. حاج خانم شما هم نکته پایانی اگه دارید بفرمایید، واسه خطاب به مادرها، خطاب به پدرها و خانواده های قرآنی بفرمایید.
امام خمینی رحمت الله میفرمایند که مردا از دامن زن به معراج میرن.
بله
به عقیده بنده این جمله بار معنایی بسیار زیاده داره و نشون دهنده نقش و جایگاه بی‌بدیل مادر هست. اگه بخوایم اهمیت نقش مادری رو توی جمله بگیم، در واقع میتونم اشاره بکنم به گفته یک فرد یهودی، رابرت مورداک یهودی. ایشون مالک اصلی شبکه فارسیوان هستن. میگن که اگر ما بخوایم به ایران نفوذ بکنیم، در واقع باید واژه مقدسی به نام خانواده رو براش هزینه بکنیم،
متلاشی کننش.
بله باید واژه‌ای به نام خانواده رو براش هزینه بکنیم، و من کلمه مقدس مادر رو در دستور کار خودم قرار دادم. چرا؟ به خاطر این که میدونم تو ایران مادره که مدیریت خانواده رو به عهده داره، و اگر یک زن و یک مادر به لجن کشیده بشه، جامعه تبدیل به لجنزار میشه. روی صحبت من با مادرای بزرگواری که صدای حقی رو میشنون. میخوام ازشون خواهش بکنم، بهشون بگم که ما به عنوان یک مادر، به عنوان فردی که سکاندار یک خانواده هستیم، وظیفمون اینه که همه هم‌مقاممون رو جذب بکنیم و پا توی مسیر بذاریم که بتونیم یه بچه‌های صالح و سالم تربیت بکنیم. بچه‌هایی که بتونن ان شاءالله آینده ساز مملکتمون باشن. اینجوری میتونیم مشت محکم به دهن افرادی مثل این آقا بزنیم که دست عدد این هستن که فقط تمام هزینه و وقت و انرژیشون رو بذارن که ضربه بزنن به بنیان اسلام. ان شاءالله که ما بتونیم بچه‌هایی رو تربیت بکنیم که سربازای حقیقی برای آقا امام زمان باشن.
ان شاءالله. خیلی ممنون، متشکرم، زحمت کشیدید و تشریف آوردید به برنامه خودتون ضیافت آسمانی. همچنین ممنون متشکر از شما بینندگان عزیز که تا پایان برنامه ضیافت آسمانی رو همراهی کردید و بیننده بودید. تو این لحظات افطار و لحظاتی که خب تو ایران اسلامی الان افطار لحظات افطاره، خیلی ما رو دعا کنید و تمام همکاران ما در شبکه جهانی حضرت ولیعصر رو حتما دعا کنید. روز جمعه است، اینجوری زمزمه کنیم با امام زمانمون، بگیم پشت کردم به گناه پاک شوم در رمضان، پشت کردم به گناه پاک شوم در رمضان، همه ترکم بکنن عیب ندارد تو بمان. اللهم عجل لولی کل فرج. خدا نگهدارتون.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادم، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته.